با سلام و درود و عرض شب بخیر خدمت شما همراهان گرامی، امیدوارم که شب و روز خوبی رو پشت سر گذرونده باشید و سرحال بوده باشید. امشب هم خدمت شما هستم با موضوع ویژگی های رابطه سالم. خب دوستان، اگر که نکته ای از جلسات پیش وجود داره که تو ذهنتون هست و دوست داشتید که مطرح کنید، بفرمایید و آروم آروم بحث امشبمون رو پیش ببریم تا ببینیم که به کجا خواهیم رسید. امشب بحث ویژگی های رابطه سالم هست. دوستان اگر که لطف کنید اینجا توی مثلا لایو مشارکت کنید، هر کسی هر چیزی که به ذهنش میرسه از رابطه سالم اینجا مطرح کنه، ببینیم که از دیدگاه خودتون یک رابطه سالم چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه. مثلا ویژگی هایی مثل اعتماد، صداقت، اینکه آدم بدون ترس بتونه صحبتش رو انجام بده و هر چیز دیگه‌ای که به ذهنتون میرسه به عنوان ویژگی های یک رابطه سالم مشارکت کنید تو بحث و بریم جلو. هر کدوم از دوستان هم که خواست احیانا تجربه خودش رو یا به اصطلاح رابطه ای که داره رو، اون قسمت هایی که به خصوص سالم هست، اونا رو مطرح کنه، هم اینجا هیچ اشکالی نداره، بیاد درخواست بده یه چند دقیقه هر کسی بیاد اینجا تجربهش رو مطرح کنه و با هم بررسی کنیم. بله، تست دوم رو هم تحلیل خواهم کرد، نگرانش نباشید و بهتون خواهم گفت که به چه صورت هست. خب دوستان تا حالا آماده بشند و ویژگی های یک رابطه سالم رو بگن، من همینجا یک مختصری راجع به اون تست توضیح بدم که اصلا هدف تست چیه و چه چیزی رو داره میسنجه. خب ببینید، تئوری داره میگه که ما هر آنچه که از ما سر میزنه، از بنی بشر سر میزنه، اسمش هست رفتار. و همه رفتارهایی که ما انجام میدیم معطوف به هدفه و وقتی که معطوف به هدف هست ما اون رفتارها رو انتخاب میکنیم. وقتی هم که انتخاب کنیم در مورد اون انتخابمون حتما مسئول هستیم. خب حالا ما تمام رفتارامون گفتیم که معطوف به هدفی است. هدف تمام رفتارهای ما چیه؟ هدف تمام رفتارهای ما طبق تئوری میگه که ما هیچ رفتاری انجام نمیدیم جز این که حداقل یکی از نیازهای پنجگانه خودمون رو میخوایم برآورده کنیم. خب دوستانی که با نظریه مازلو آشنا هستند میدونن که ایشون یک هرمی رو مطرح کرده بود به اسم سلسله نیازهای مازلو یا مازلو، و اونجا نیازها به صورت از پایین به بالا، نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای ایمنی، نیازهای عشق و تعلق و خاطر، دانستن و فهمیدن و کنجکاوی و نیاز به خودشکوفایی مطرح شده بود. البته خب این هرمش چند تا هرم بود، فقط یک هرم نبود، این پنج تا نیاز رو به این صورت مطرح کرده بود. اما خب نظریه‌های جدیدتر اومدن اون رو به نوعی هم شکلش رو عوض کردن، هم نوع نیازها رو گاهی دستکاری کردند و الان تئوری انتخاب ویلیام گلاسر پنج تا نیاز رو مطرح کرده و معتقد هست که این نیازها به صورت ژنتیک در انسان‌ها وجود دارند و ما انگار که یک ظرف یا یک باک خالی رو از والدینمون به ارث بردیم و در طول زندگی باید مدام این باک رو پر بنزین کنیم، یعنی سوخت رسانی کنیم. وقتی که پر کنیم اون ماشین رفتار ما راه میفته، در این حال که اون سوخت رو مصرف میکنه و مجدداً باید پر کنیم. پس کل این فلسفه آزمون دوم یا آزمون نیازهای گلاسر، نیازهای اساسی گلاسر، GBN، گلاسر Basic Needs، به این صورت هست که ما اندازه هر ظرف نیاز ما متفاوت میتونه باشه در یک نفر و در افراد مختلف هم این اندازه متفاوته. در اصل میاد شدت این نیازها رو در ما میسنجه. شدت این نیازها یعنی چی؟ یعنی که من به عنوان مثال یکی از نیازها نیاز به عشق ورزیدن و تعلق خاطر داشتن هست، من این نیاز رو چقدر دارم؟ یعنی ظرف، اندازه ظرف من چقدر هست؟ من اگر عشق ورزی کنم دارم ظرف نیاز خودم رو برآورده میکنم. دوستانی که میگن که اینترنت قطع و وصل میشه، بیشتر به اینترنت خودشون مرتبط هست و سعی کنید که حالا از اینترنت های قوی تر استفاده کنید که قطع و وصل نشه. خب پنج تا نیاز چیا هستش؟ پنج تا نیاز میگه که نیاز اول نیاز به بقا و امنیته. همه انسان ها نیاز دارن که باقی بمانند، زنده بمانند و احساس امنیت کنند. یعنی خوراک، پوشاک، سرپناه و داشتن نیاز جنسی تا اندازه‌ای که بتونه بقای خود فرد و بقای نسل رو به تضمین کنه. این یک نیاز بسیار اساسی و نیاز بسیار اولیه ما هست. نیازهای بعدی دیگه ترتیب ندارند، فقط برای آموزش یک دو سه گذاشته شده. نیاز بعدی عشق و تعلق خاطر هست، یعنی ما دوست داریم که دوست داشته بشویم و دوست بداریم، کسی یا چیزی رو یا باوری رو دوست بداریم و از سوی کسی یا چیزی یا باوری دوست داشته بشیم و به اون تعلق داشته باشیم. نیاز بعدی نیاز به قدرت، احترام، خودشکوفایی و پیشرفت و احساس ارزشمندی است. پس می‌بینید نیاز به عزت نفس اینجا جز نیازهای قدرت طبقه بندی شده، یعنی ارزشمندی. نیاز بعدی نیاز به استقلال عمل و خودمختاری هست. ما دوست داریم که خودمون مستقلانه تصمیم بگیریم و کسی به ما اجبار نکنه. بله خانم زرگانی، من وقتی که این چیز رو تموم کردم حتما تقاضای شما رو مطرح میکنم، این نیازها رو بگم و بعد خدمتون هستم. و نیاز بعدی نیاز به تفریح و سرگرمی هست. تفریح، سرگرمی، شوخ طبعی، اینا جزء نیازهای پنجگانه ما هستش که توی اون تست شما انجام دادید و نیازها رو به نوعی ظرف نیازهای خودتون رو اندازش رو متوجه شدید. حالا یه چند تا عدد اونجا هست توی نموداری که بهتون داده. این اعداد نیازها بر اساس درجه از 1 تا 5 درجه بندی شدن. 1 به معنی این که شما اندازه ظرف نیاز شما بسیار کوچیکه. پس دقت کنید همه نیازها رو داریم، اما فقط شدت و ضعف داره، یعنی بزرگ و کوچیک داره اون ظرف ما. ظرفی که کوچیک باشه با کمترین سوختی که بریزیم توش پر میشه. ظرفی که بزرگ باشه خب سوخت زیادی باید بریزیم تا پر بشه. ضمن که ظرفای کوچیک خروجی کوچیکی دارن، یعنی کم مصرفن، ظرفای بزرگ پر مصرف هم هستن. بسیار خوب. حالا ببینید که اگر که ظرفتون نمرتون رو 1 هست، یعنی شما اون نیاز رو بسیار کم نیاز دارید، یعنی یه مقدار تلاش کنید اون فوری پر میشه و نیازتون حداقل برای مدت کوتاهی برآورده میشه. به عنوان مثال کسی که نیاز به بقا و امنیتش کوچیک باشه ممکنه که مثلا کلن کم مصرف باشه در آب و غذا و یه مقدار هم امنیت خاطر داشته باشه، کفایت میکنه. خیلی آدمی که حرص و ولع نمیزنه، خیلی به پسنداز و پول و این چیزا خیلی اهمیتی زیاد نمیده، پول مرکز زندگیش قرار نمیگیره، و به این صورت این ظرفش رو میتونه فوری پر کنه. یا مثلا تو کارها خیلی احتیاط نمی کنه، خیلی اونقدرها به سلامت خودش شاید اهمیت نده، یا نیاز جنسیش اونقدر ممکنه بزرگ نباشه. نیاز نمره بعدی 2 هست. اگر کسی بین یعنی از 1 تا 2 بود میشه خیلی کوچیک، اگر 2 بود تا 3 میشه کوچیک، یعنی که باز مثلا نسبت به اون نیاز خیلی نیاز خیلی شدیدی احساس نمی کنه، یعنی اندازه باکش خیلی بزرگ نیست، ظرفیت باکش کوچیکه. از 3 تا 4 نیاز متوسط هست، اندازه اون ظرف متوسط هست. از 4 تا 5 یعنی خیلی بزرگه، و 5 وقتی میرسه 4 تا 5 بزرگه، و به 5 که میرسه خیلی بزرگه. یعنی هر چقدر اون نیازها بزرگتر، تلاش بیشتری باید برای برآورده کردن اون نیاز بکنیم و مصرف اون نیاز هم بزرگه، یعنی تون تون باید پر کنیم. به عنوان مثال اگر کسی نیاز به قدرتش خیلی بزرگ باشه، این آدم هر چقدر احساس قدرتمندی کنه باز براش کمه. مثلا ببینید افرادی که نیاز به قدرت بزرگ دارن چه کارهایی میکنن. افراد موفق علمی، اینان ظرف نیاز به قدرتشون خیلی بزرگه. از قدیم خوندیم که توانا بود هر که دانا بود. پس دانایی تواناییه، توانایی یعنی قدرت. یا قدرت سیاسی، شما مثلا سیاستمدارا رو ببینید، به هیچ روی حاضر نیستن اون میز قدرت رو ترک کنن و به زور میخوان به مردم خدمت کنن انگار، در حالی که دیگران شاید نخوان اونا خدمت کنن، ولی اینا میگن به زور میگن نه ما باید باشیم و خدمت کنیم. خب اون خدمت یک بهانه است برای اینکه اون ظرف نیاز به قدرت خودشون رو برآورده کنن. یا افرادی که مثلا میرن موسیقی، تئاتر، سینما یا کارهای بزرگ انجام میدن، کارهای بزرگ اقتصادی انجام میدن، اینا ضعف نیاز به قدرتشون احتمالاً بزرگه. پس این رو حالا نگاه کنید ببینید که نمره شما به چه صورت هست. اینم تفسیر اون تست. حالا توی رابطه ها به این صورته که هر چقدر 2 نفر ضعف نیازهاشون تقریباً شبیه به هم بود، احتمال اینکه اینها بتونن توافق بیشتری با هم داشته باشن و اولویت های زندگی بیشتری رو با هم مشترک داشته باشن خیلی زیاده. مثلا دوتایشون هم آزادی براشون مهمه، خب خیلی خوبه، یعنی همو خیلی محدود نخواهند کرد. یا دوتایشون نیاز به تفریح و سرگرمیشون بزرگه، خیلی توافق خوبی دارن. یا نیاز به عشق ورزی زیادی دارن، خب خیلی خوبه. اما اگر این نیازها مثلا حدود 2 نمره اگر با هم تفاوت داشت، اینا آبشون توی یه جوب نخواهد رفت به راحتی. اگر در 2 تا آیتم حداقل 2 تا آیتم هر آیتم 2 نمره تفاوت داشته باشن، اینا اصلا خیلی خیلی سخته که با هم بتونن توافق خوب بکنن، رابطه خوبی برقرار کنن. پس این خیلی مهمه، مخصوصا تو مشاوره های پیش از ازدواج یا زوجین بسیار بسیار این تست کاربردی است و باید مراقبت کنیم. و اینکه دلیل بعضی از رفتارهای آدمها، یعنی دلیل همه رفتارها در حقیقت همین نیاز هاست. ما هیچ رفتاری انجام نمیدیم مگر اینکه حداقل یکی از این نیازهای خودمون توی اون رفتار داره برآورده میشه. بعضی از رفتارها به هر 5 تا نیازمون هم کمک میکنه، یعنی سوخت رسانی میکنه. اینم تفسیرش، حالا تو جلسات بعد هم ممکنه که به اینها اشاره بکنیم. خب بیایم ببینیم که یک رابطه سازنده چه ویژگی هایی داره. خب گفتن که توی در یک رابطه سالم و کارآمد کنترلگری و مقایسه و سرزنش وجود نداره. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما در یک رابطه کنترل شدیم یا کنترل کردیم، حالمون بد میشه دیگه، اون رابطه سالمی نیست. اگر که توی یک رابطه سرزنش کردیم یا سرزنش شدیم، مقایسه کردیم یا مقایسه شدیم، اون رابطه رابطه خوبی برامون نیست. و گفتن که 7 عادت مخرب در اون رابطه وجود نداره. بله کاملا همینطور. اون 7 عادت مخرب رو حالا هم امشب اشاره میکنیم، هم جلسه بعد هم اشاره میکنیم. اون 7 عادت عبارتند از انتقاد، سرزنش، غرزدن، گله و شکایت، تهدید، تحقیر، توهین، تمسخر، قضاوت و آیتم 6 تنبیه و آیتم 7 باج دادن، برای اینکه بخوایم اصطلاحاً حق سکوت بدیم و طرف مقابل رو وادار به سکوت یا اطاعت از خود بکنیم، باج بدیم که رابطه رو کنترل کنیم. اون 7 عادت مخربه. حالا امشب در مورد 7 عادت سازنده هم صحبت میکنیم. گفته که خانم زرگانی گفته من در رابطه هایی که طرف سطح خیلی بالاتری نسبت به من داره مسئله دارم، نمیدونم چطوری باید ارزش خودم رو حفظ کنم، احساس کمتری نداشته باشم و راحت زندگی کنم. اون احساس کمتری رو حتی احساس کهتری هم بخونیم باز درسته. کمتری یا کهتری، که یعنی کوچیک، احساس حقارت. خب طبیعتا ببین رابطه هایی که یه مقدار بالا پایین داره توش، مثلا یکی خیلی سطحش پایین، قدش کوتاه انگار، یکی سطحش خیلی بالاست، قدش بلنده، خب اینا رابطه خیلی خوبی رو شاید نتونن با هم برقرار کنن و اون احساس کهتری یا احساس کوچیک بودن طبیعتا وجود خواهد داشت. که اون احساس البته برمیگرده به عزت نفس که موضوع جلسه پیش بود و لازم شد حالا باز هم صحبت خواهیم کرد، چون یکی از مفاهیم کلیدی است. خب صداقت، اعتماد، احترام، همراهی جزء ویژگی های رابطه سازنده و سالم هست. دوست داشتن، دوست داشته شدن، بله همینطوره، جزء ویژگی های رابطه است. آزادی عمل و استقلال همینطور، امنیت، آرامش، درک شدن. و گفتن که آقای عصاریان، آیا میشه گفت رابطه‌ای که این 5 نیاز در اون رابطه تأمین بشه برای طرفین اون رابطه سالمه؟ حتما همینطور هست. یعنی اگر دو طرف هر 5 تا نیاز رو بتونن توی رابطه به شیوه درست، بدون اینکه رو صورت هم خراش بندازن، بر آورده کنن، خیلی خیلی اون رابطه سالم هست. مرسی، حتما راجع به اینم با صحبت خواهیم کرد. گفتم مثلا چه کاری هر 5 تا نیاز رو برآورده میکنه. من یه مثال میزنم. ببینید از قدیم با ما گفتن که برو درس بخون. گفتیم چرا؟ فوق لیسانساشم بیکارن، دکتراشم بیکارن، بچه برو درس بخونم. گفته ببین من نمیدونم. آره درست میگی، ولی من میدونم که درس خوندن خوبه. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم که داستان از چه قراره. وقتی کسی درس میخونه احساس قدرت بیشتری میکنه، پس ظرف نیاز به قدرتش برآورده میشه در دراز مدت، کوتاه مدت نه. توانا بود هر که دانا بود. احساس ارزشمندی هم میکنه، باز نیاز به قدرت. احترام هم دریافت میکنه، باز نیاز به قدرته. پیشرفت هم میکنه، یعنی دستاوردهای زیادی خواهد داشت، دستاوردهای علمی، دستاوردهای دانشی، خب اینم باز کمک میکنه. این ظرف نیاز به قدرت. بقا و امنیتش چجوری تأمین میشه؟ وقتی کسی که تحصیلات بالایی داره احتمالاً، حالا در جامعه سالم، احتمالاً بتونه شغلی رو به دست بیاره که مجبور نباشه 24 ساعت کار کنه. با مثلا همون 8 ساعت کار کردن اندازه کسی که مثلا به نوعی سواد کمتری داره، یا دانش، حالا سواد لزوما مدرک نیست، دانش کمتری داره، احتمالا بتونه پول بیشتری به دست بیاره. بقا معمولا با پول به دست میاد. شما میخوای غذا بخری، میخوای که سرپناه داشته باشی، میخوای لباس داشته باشی، باید پول داشته باشی. پس کسی که دانش داره، یعنی در یک کاری مهارت داره، احتمالاً خب دستمزد بالاتری پیشنهاد خواهد داد. دیگران هم دلشون نمیسوزه که دستمزد بالاتری به آدمه، حتی کارگر ماهر، یه کارگری فرض کنید که ماهره، میتونه دو تا قطعه پیچیده رو سر هم بندی کنه و یک قطعه جدید بسازه، یا جوشکاری خوبی بلده، ماهر دیگه، کارگر ماهر. یا اسکلت خوب میتونه بزنه، بتون خوب میتونه بریزه، میتونه مثلا دارویی رو خوب ترکیب کنه. خب طبیعتا دستمزد بالاتری نسبت به کسی که این دانش رو نداره و دوتایشون توی یه کار دارن انجام میدن، دانش پول بیشتری به دست میاره، امنیت خاطر بیشتری هم داره. وقتی پول بیشتری داره، امنیت هم با پول به نوعی قابل خریدن هست. خب وقتی که بتونه دانش بیشتر داشته باشه، پول بیشتری داشته باشه، احساس قدرت بیشتری کنه، آزادی عمل بیشتری داره. یعنی که مثلا 8 ساعت کار میکنه، از 24 ساعت باقی ساعتش آزاده. یا شغلی رو که دوست داره میتونه خودش پیشنهاد بده، نه اینکه مجبور باشه هر کاری رو انجام بده که پول به دست بیاره. و وقتی که پول داره، احساس قدرت بیشتری داره، احساسش بهتره، آزادی عمل بیشتری داره، این آدم در انتخاب موضوع عشق هم دانش بیشتری داره، در قوه درک بیشتری داره، هم شانس بیشتری داره برای انتخاب مثلا همسر، انتخاب یک زندگی استاندارد. خود هم دانششو داره، هم توانشو داره، و میتونه وقتی وقتش هم آزادتره، میتونه تفریح بهتری هم داشته باشه. حتی مثلا یک کتاب خوندن شما در نظر بگیرید، تفریح وجود داره، به عنوان تفریح میشه طبقه بندی کرد. کسی که پول و وقت آزادتری داره اون کتاب میخونه، نه کسی که گرفتار صبح تا شب، شب تا صبح داره کار میکنه که فقط به نوعی بقای خودش رو حفظ کنه. خب پس یا مثلا مسافرت رو کیا میرن؟ کسی که پول داره، وقت آزادتری داره. پس بنابراین یکی از کارهایی که جالبه مطالعه شده که به هر 5 تا نیاز داره سوخت رسانی میکنه درس خوندنه. و شاید بدون اغراق بگم، شاید تنها کاری که به هر 5 تا نیاز به شیوه بسیار درست پاسخ میده در طول زمان، همین درس خوندنه. خب گفته که بین دو نفر حداقل چند تا از این 5 تا باید نزدیک باشه. اگر هر چقدر نزدیک تر باشه هر 5 تاش که خیلی عالی. گفتم حداقل باید 3 تا از نیازها نزدیک به هم باشه. نزدیک به هم یعنی چی؟ یعنی اگر که قرار اختلاف نمره وجود داشته باشه، دیگه بیشتر از 2 نمره نباشه اختلاف. یعنی مثلا یکی 2 نباشه، یکی 5. این مهمه. یکی 2 باشه، یکی 5، یکی نیازش کوچیکه، یکی خیلی بزرگه. خب اینا آبشون توی جوب نمیره. گفته که 2 تا، حداقل 2 تا نیاز و 2 نمره اختلاف اگه داشته باشن، اون 2 نفر خیلی سخته بتونن با هم کنار بیان. گفته که چطوری باید حلش کرد، یا طبیعی باید بپذیریم. اینو من متوجه نمیشم که یعنی چی که حلش کرد. یه مقدار اگر سوال رو توضیح بدید، خب شاید بتونم جواب بهتری داشته باشم. خب بله خانم سیادتی، خوشحال باشین که درس خوندی. گفته هیچ وقت فکر نمی‌کردم درس خوندن اونقدر فایده داشته باشه. بله، چون اینا رو به ما نمیگن، به دانش آموزا نمیگن. دانش آموز میگه که دکتراشم بیکارند و برای چی من باید درس بخونم؟ اون ارزش درس خوندن دیگه داره کم کم از بین میره یا کم رنگ داره میشه و این یه مقدار خطرناکه. البته جامعه ما، من نمیتونم ادعا کنم که جامعه سالمیه، چون اگر جامعه سالم یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه و هر صنفی بتونه کار خودش رو انجام بده. الان تو همین حوزه روانشناسی انقدر آدمهایی هستند که روانشناس نیستند و دارن کار روانشناسی انجام میدن و خرابکاری هم کم ندارن. یا پزشکانی که مثلا ببینید، چند روز پیش یه پزشک تقلبی گرفتن، متخصص قلب گرفتن، که اصلا هیچ حتی دیپلم هم نداره. از این اتفاقا داره میفته. یا مثلا طرف میبینی که مهندس کشاورزی اومده مثلا شده معاون فرهنگی فلان دانشگاه. خب این اصلا سر جای خودش نیست دیگه. یا طرف میبینی که نماینده مجلس رشته و رفته توی کمیسیون بی ربط ثبت نام کرده، مثلا توی این دوره مجلس کمیسیون اقتصادی بیشتر متقاضی را داشت، کمیسیون فرهنگی جز کمیسیون هایی بود که خیلی متقاضی نداشتش. خب اونا فهمیدن باید چی کار کنن. این یه مقدار میگم این ناسلامتی توی ساختار کاری ما، ساختارهای مثل قدرت ما، خب یه وقتایی وجود داره که من اینو اون یک بحث دیگه است و از حوصله این بحث خارج هست. گفته که خانم کرمی این توقع زیادیه که دو طرف در رابطه باید باعث رشد هم بشن در هر زمینه ای. نه، توقع زیادی نیست و اتفاقا توقع درستیه. توقع نه نمیتونیم بگیم. بذارید من اینجا یک بحثی رو در مورد رابطه سالم مطرح کنم خانم کرمی، خیلی کمک میکنه. ببینید هیچ کسی گفتیم وارد هیچ رابطه ای نمیشه مگر اینکه اول منافع خودش رو توی اون رابطه تعریف کرده باشه. اگر منافعی تعریف نکرده باشه به نوعی خیلی کار عاقلانه‌ای نکرده. ببینید شما مثلا مولوی رو اگر مطالعه کنید چقدر در مورد حماقت شعر گفته، مطلب گفته، داستان آورده، حکایت آورده. خب احمق کیه؟ احمق کسی است که من عذرخواهی میکنم این کلمه رو استفاده میکنم، احمق کسی است که منافع خودش رو تعریف نکرده و فقط دنبال منافع دیگران هست. اینو بهش میگن احمق. که میگه حضرت عیسی یه روز دیدن که داره به سمت کوه چنان میدوه که انگار شیر دنبالش کرده. اینا باز از حکایت‌های مولویه. بعد یه نفر دوید رسید بهش گفت که داری از چی فرار میکنی؟ هیچی دنبالت نکرده. گفت دارم از دست احمق فرار میکنم. گفتش که تو که اسم اعظم بلدی، تو مرده ها رو با اون اسم اعظم زنده میکنی، نابینای مادرزاد رو شفا میدی، چطور؟ یعنی تو که اسم اعظم رو بلدی، خب برای احمق هم بخونی که خوب میشه که. گفت نه، اسم اعظم خدا روی احمق فایده ای نداره، چون اون احمق رو همون خالق دلش و ذهنش رو قفل زده و با اسم اعظم باز نخواهد شد. هزار بارم بخونی فایده نداره. اما اسم اعظم رو روی مرده من خوندم زنده شده. به خاطر اینکه مثلا اون نابینا، اون مرده، اونا یک ابتلا بوده، یک مثلا دردی مرضی بوده. این اسم اعظم درد و مرض رو خوب میکنه، ولی چیزی که کسی که خداوند اونو مهر موم کرده اونو اسم اعظم خدا هم باز نخواهد کرد. حالا ایشون مثلا اینو مطرح کرده که خیلی استفاده کرده این کلمه رو. پس ما هم به نوعی حماقت رو باید بذاریم کنار. احمق نیستیم هیچ کدوممون. وارد رابطه میشیم، تعریف باید بکنیم، باید رشد خودمون رو تعریف کنیم. اینو خواستم بگم که ما ببینیم اگر در یک رابطه قرار رشد کنیم از هر جهتی، حالا یا هر جهتی که برای ما ارزشمنده، مثلا یکی رشد علمی براش ارزشمنده، رشد مالی مهم نیست، خب باید با کسی بره وارد رابطه بشه که به لحاظ علمی زمینه رشد رو فراهم بتونه بکنه، حداقل مانعش نشه. چون که من موظف نیستم زمینه رشد طرف مقابلم رو فراهم کنم، اما موظفم که مانع رشدش نشوم. کسی پول زیاد میخواد، خب طبیعتاً باید با یک فردی ازدواج کنه که مغز اقتصادی خوبی داره، تحلیل اقتصادی خوب داره که بتونه رشد کنه. پس این اگر که وارد هر رابطه ای میشیم قبلش باید تعریف کنیم که ما چی میخوایم، اون آدم آیا مانع ما خواهد شد یا به ما کمک خواهد کرد. بهترین حالت اینه که ما فردی رو انتخاب کنیم که اولویت‌های زندگیش، موضوع کانونی زندگیش با اولویت‌های ما و کانون زندگی ما تقریبا همخوانی داشته باشه. نگیم عین هم و چون پیدا نمیشه، ولی تقریبا همخوانی داشته باشیم. اصطلاحاً ما یک همسفر، هم مقصد، هم پایه پیدا کنیم و بتونیم بریم جلو باهاش. خب این رابطه سالم اصلا دیگه تعریفش تموم شد، یعنی که ما یک کسی رو پیدا کنیم که با ما تعارض کمتر داشته باشه. اسم تعارضم اومد جز برنامه هم هست تو رابطه سالم. دوستان توقع نداشته باشیم که در رابطه سالم هیچ تعارضی ایجاد نشه. تعارض حتما ایجاد میشه. تعارض یعنی چی؟ یعنی اختلاف دیدگاه. یعنی من دوست دارم الان برم شمال، نفر روبروی من که دوست من هست دوست داره بره جنوب، این تعارضه. خب تعارض میگه که هر جا تعامل انسانی هست تعارض انسانی اجتناب ناپذیره، یعنی حتمیست. پس تو رابطه های خوب و قشنگ حتما ما تعارض میبینیم، جزء لاینفکشه. اصلا رابطه بدون تعارض ما نداریم تقریبا. دو تا خواهر دو قلوی یک تخمکی همسان یا دو تا برادر، اینها با هم کلی تعارض دارن، چه برسه که دو نفر از دو فرهنگ متفاوت با دو جور سبک فکری، با دو جور خواسته ها، دو جور نیاز و سبک تربیتی متفاوت بخوان که با هم کنار هم قرار بگیرن. تعارض حتمی است، ولی تو رابطه های سالم و سازنده اون تعارض ها رو بسیار زیبا با هم گفتگو می کنند و دنبال گروکشی نیستند، از هم دنبال این مسابقه تنابکشی نیستند تو رابطه، دنبال اثبات برتری یا اثبات حقانیت یا اثبات مظلومیت نیستند. ببینید توی رابطه ها نگاه کنید، رابطه هایی که با هم به نوعی رابطه های متشنج، اینجوری بگم رابطه های تنشزا، رابطه ایست که حداقل یکی از این اثبات ها رو یکی از طرفین دنبال میکنه، یا میخواد اثبات کنه که حق با منه و تو داری اشتباه میکنی، یا میخواد اثبات کنه که من بهترم و تو باید از من اطاعت کنی، تو عقبتر از منی، من جلوترم، من بهترم، حرف من درسته، یا میخواد نهایتا اثبات کنه که ایها العالم من مظلوم واقع شدم، یکی به داد من برسه. توی لجبازی ها نگاه کنید، توی جنگ های قدرت، تو تنش های روابط نگاه کنید، غیر از این ستا چیز دیگه ای نمیبینید. یعنی این ستا محورن، حالا یه عالمه دعوا وجود داره. خب رابطه سالم رابطه است که حتما توش تعارض هست، اما دو نفر بلدند چگونه تعارضهاشون رو مدیریت کنند. دقت کنید به واژه، من نمیگم چجوری حل کنند، میگم چگونه مدیریت کنند، چون طبق مطالعات به خصوص در روابط زن و شوهر فقط 31% از تعارضهای زن و شوهرها قابل حل، 69%شون ذاتن قابل حل نیستند. اونایی که قابل حل نیستن قابل مدیریتن، یعنی توافق اتفاق میفته، مثل سفر به شمال و جنوب، یکی میگه من شمال دوست دارم، یکی میگه جنوب. خب این که قابل حل که نیست که، من نمیتونم، من که جنوب دوست دارم به زور که نمیتونم شمال رو دوست داشته باشم، یا اگر که همسر من جنوب رو دوست داره یا شمال رو دوست داره به زور نمیتونه جنوب رو دوست داشته باشه. پس باید چیکار کنیم؟ باید توافق کنیم، مدیریت کنیم، قابل حل نیست. باید توافق کنیم، یک بار من علارغم میل باطنیم برم شمال، من که جنوب رو دوست دارم، و غر نزنم، هیچ وقتم منت نذارم و نگم من به خاطر تو اومدم، من به خاطر رابطم رفتم، و سعی کنم اونجا به ایشون خوش بگذره، ترش روی نکنم، و یک بار هم ایشون بدون اینکه ترش روی کنه، میدونم دوست نداره جنوب رو، با من بیاد همراهی کنه، و این رابطه میشه مدیریت تعارض. یا اینکه توافق کنیم یک جای غیر از شمال جنوب بریم که دو تاییمون هم توافق داشته باشیم، چه نیازی که حتما به شمال یا جنوب بریم، یه جایی بریم که نه شمال باشه نه جنوب، که نه یه جای سوم باشه. خب اینو میشه مدیریت کردن، اگر نه اون اصل موضوع قابل حل نیست به همین راحتی. به توافق کنیم، گاهی قرعه کشی، گاهی مثلا یک بار از خواسته خودش کوتاه میاد، دفعه بعد طرف مقابل کوتاه میاد، کوتاه اومدن هم یادمون باشه من یه نکته خیلی کلیدی عرض کردم. کوتاه اومدن به هیچ عنوان به این معنا نیست که من کوتاه میام برای طرف مقابلم. هیچ منتی رو سرش نیست. رابطه چون مال منه من به خاطر رابطم کوتاه میام. میگن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. هر که رابطه خوب خواهد باید سختیاشم بپذیره. یکی دیگه از ویژگی های رابطه خوب اینه که آدم ها تصمیم میگیرن توش. آزادانه تصمیم میگیرن. تحت فشار تصمیم نمیگیرن. تصمیم هم میگیرن یادمون باشه. هر تصمیمی که میخواییم بگیریم حتما پیامدهای خودش رو داره، مشکلات خودش رو داره. هیچ تصمیمی نیست که مشکلات خاص خودش رو نداشته باشه. اینم باز اجتناب ناپذیره. پس ما باید تصمیمی بگیریم که بتونیم با پیامدهاش و مشکلاتش بهتر کنار بیاییم. خب گفته اینا چیزایی که فاش میشه. هزاران مورد دیگه هست که ما ازش بیخبریم. حالا اینا من البته خیلی متوجه نشدم که اگر دوستان آقای اثاری مخصوصا اگر که توضیح مختصری بدن. آقای اثاریان من اگر که شما مایل باشید بخواید مشارکت کنید این موضوع رو یا هر کدوم از دوستان مشکلی نیست، در حتی دو سه دقیقه پنج دقیقه میتونیم به اصطلاح میزبانتون باشیم. البته من الان منو این مهمان شما هستم، شما میزبانید، ولی اینجا من میتونم میزبانی کنم و گفتگو کنیم با هم دیگه. هر کدوم از دوستان هم مایل باشن این رو بحث رو ادامه میدیم. خب در مورد تا حالا دوستان اعلام آمادگی میکنن، من یکی دیگه از ویژگی های اساس، من به ویژگی های کلیدی اشاره میکنم. یکی دیگه از ویژگی های اساسی رابطه سالم اعتماده. ببینید اعتماد، ما خیلی وقتا میگیم که من به خصوص در روابط زن و شوهری به خصوص میگم، من یاد رابطه هایی که دو نفر دو تا پارتنر یا دو تا محبوب با هم دارن زندگی میکنند خیلی دیده میشه، میگه من اعتمادم رو از دست دادم، من اعتماد 100% بهش دادم داشتم دیگه هیچ اعتماد ندارم. خب ببینید یه نکته ای رو من عرض کنم خدمتون. اعتماد 100% داشتن به یک کسی هم باز خیلی نمیتونیم بگیم که رفتار خردمندان است. چرا؟ چون که انسان ها ممکن الخطا هستند، یعنی هر آن ممکنه که خطا کنن. حالا به شاید به اشتباه یا با یک مفهومی میگن جایز الخطا. جایز الخطا یعنی اجازه دارند اشتباه کنن. نه، ما اجازه نداریم اشتباه کنیم، اما ممکنه خطا کنیم. پس این واژه رو من حالا نمیدونم، به عقل من میرسه که کلمه جایز الخطا یه مقدار توجیه درست میکنه برای بعضی از اشتباهات ما. اشتباه رو میکنیم و طرف اعتراض میکنه، میگه خب انسانه دیگه، جایز الخطا است، یعنی جایز یعنی من اجازه دارم اشتباه کنم، اجازه دارم اشتباه کنم، ولی نه توی رابطه که نابود کنم رابطه رو. من در امور شخصی خودم مثلا میخوام مثل ادیسون لامپ رو روشن کنم، اشتباه میکنم، هزار بار اشتباه میکنم، یعنی عالم هستی اصلا به هم نمیخوره و زمین هم از مدار خودش خارج نمیشه. ولی تو رابطه من اگر اشتباه کنم، گاهی اولین اشتباه هم آخرین اشتباه، دیگه فرصت جبران ندارم. به عنوان مثال من برم وارد رابطه آلودگی نفر سوم بشم، رابطه فرازناشویی بشم، اولین اشتباه من آخرین اشتباهه، دیگه فرصت جبران وجود نداره. او اعتماده که وقتی فرو بریزه دیگه به این راحتی نیست، گاهی سالها طول میکشه، شاید عمر من دیگه قد نده که بتونم اون اعتماد قبلی رو درست کنم. پس انسان ممکن الخطاست و ما اعتماد 100% به هیچ احدی نداریم. انسان ها خدا نیستند، خداگونه هم نیستند. چون میگیم انسان یعنی ممکن الخطا، یعنی احتمال اینکه خطا بکنه هست. حالا بعضی ها احتمال خطاشون زیاده، بعضی ها احتمال خطاشون کمه. کسایی که هیجانی رفتار میکنن، هیجانی تصمیم میگیرن، اینها افرادی هستند که امکان خطا رو، احتمال خطا رو میبرن بالا، چون که بر اساس هیجان ها ممکنه تصمیم بگیرن. اونا که بر اساس منطق دارن تصمیم میگیرن احتمال خطاشون نمیگم به صفر میرسه، اصلا صفر وجود نداره، احتمال خطاشون کم میشه، یا خطاهایی که انجام میدن ممکنه خطاهای خیلی آسیب زننده نباشه، یه مقدار احتیاط رو دارن. من اینم یه مثال بزنم. ببینید ما عقلمون لوکوموتیو یک قطاره، یعنی قسمت موتوری یک قطاره. هیجان ها و احساسات ما، و توی روانشناسی به احساسات میگن هیجان، هیجان ها و احساسات ما واگن یک قطار حساب میشه. حالا فرض کنید که یک قطاری رو شما تجسم کنید که واگن ها جلو هستند، لوکوموتیو عقبه، یعنی واگن داره هدایت میکنه قطار رو. اون قطار چه شکلی خواهد بود؟ اون قطار به در و دیوار میخوره، از ریل خارج میشه، اصلا راه نمیره. خب خطاش زیاده. اما اگر لوکوموتیو رو بذاریم جلو، میتونه یه دفعه 50 تا واگن رو قشنگ دنبال خودش بکشونه و صحیح و سالم به مقصد برسونه. حتی عقل سلیم، گاهی عقل ها هستن که سلیم نیستن، یعنی اختلال تفکر داریم. تو MCMI نگاه کنید، اونجایی که عقل سلیم حاکم نیست اختلال تفکر میره بالا، یعنی من در صغرا کبرا کردن منطقم دچار مشکل میشم، نمیتونم سره را از ناسره تشخیص بدم، یعنی رفتار درست را از رفتار نادرست، رفتار اخلاقی را از رفتار غیر اخلاقی نمیتونم تشخیص بدم، ارزش را از ضد ارزش نمیتونم تشخیص بدم. گاهی اختلال تفکر دارم، یا فکر میکنم ظاهرن هم فکرم منطقیه، ولی اون منطق یه جای کارش اشکال داره. یه دفعه مثلا دچار مطلق گرایی میشم. همه مردا اینجوری هن، قابل اعتماد نیستن، همه زنها اینجوری هن. خب این میشه اختلال در تفکر. خب پس یک رابطه سالم رابطه است که اعتماد رو ما به اندازه خوب، به اندازه کافی اعتماد کنیم، نه به اندازه 100%. من یه چیزی میخوام بگم، باز ممکنه که حالا چالش ایجاد کنه، اعتماد 100% هم خیلی نشان دهنده عقل سلیم نیست، بلکه گاهی ممکنه که حتی نشان دهنده، باز عذرخواهی میکنم از محضر دوستان، نشان دهنده حماقت یک نفرم میتونه باشه. مثلا من بیام تمام همه به نوعی امورات زندگی خودم رو بسپارم دسته یه نفر، بگم نه من بهش اعتماد دارم، قبلا هم به من اثبات شده. آره اثبات شده، ولی یک جایی اگر که اون آدم خطا کرد و مطابق ریل پیش نرفت قطارش، اونجا باید چیکار کنم؟ اونجا یه سرم میشه و دو دو دستم، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. خب ولی اعتماد خوب چیه؟ یعنی اعتماد 80-90%، 95% اعتماد دارم، یا اونایی که آمار میدونن 5% آلفا میذارم براش، دیگه تو علم آمار یا علم دقیقی نسبتاً حتما توی علوم انسانی آلفا واجبه، حالا درصدهای مختلف. آلفا یعنی میزان خطا، یعنی که من ممکنه یه جای درست پیشبینی نکنم، درست حدس نزنم، درست رفتار نکنم، من انسانم. پس اعتماد خوب خیلی خوبه، اعتماد 100% خوب نیست. و اگر تمام تخم مرغامونو بچینیم تو سبد یک نفر، به واسطه اینکه با این توجیه که من اعتماد کامل بهش دارم، او رابطه پیش خوب پیش نخواهد رفت. یک جا اگر اون آدم خوابش ببره، یا یک جا اگر اون سبد از دستش بیفته، تمام هست و نیست من به فنا میره. خب اون وقت هیچ کسی جز خودمون رو نباید سرزنش کنیم. مثلا من یک چک سفید امضا به یک کسی بدم، بگم نه من اعتماد دارم بهش، و اون چک رو گم کنه، خب باید چی کار کنم؟ تمام اعتبار من، تمام اندوختهای من نابود میشه. پس اینم از اون اعتماد که عرض کردم. یکی دیگه از ویژگی های رابطه سالم چیه؟ دوستان گفتن صداقت. صداقت رو هم گفتیم تو اون قسمت ارزش ها، هر کسی صداقت ارزش هست، یک دو تا کار باید انجام بده: یک خودش صادقانه رفتار کنه، دروغ نگه و درو رفتار نکنه. دو، اگر کسی غیر صادقانه باهاش رفتار کرد جلوش بایسته، محترمانه، قاطعانه، منصفانه جلوش بایسته و بر نتابه اون دروغ رو و جوری رفتار نکنه که مثلا انگار که من متوجه دروغت نشدم. حالا بعضی دوستان میگن که نه خب اگر بگیم طرف ناراحت میشه حتما، یا مثلا پس بخشش کجا رفت؟ اگر میخوایم بخشش انجام بدیم، کسی که دروغ به ما گفته یا حالا به نوعی غیر صادقانه رفتار کرده یا رفتار اشتباه کرده، حتما لازمه که به روش بیاریم، منتها در خفا به روش بیاریم، باش صحبت کنیم. اصطلاح حقوقی هاست، اصطلاح وکلا هاست یا دادگاه ها میگن تفهیم اتهام کنیم بهش، متوجه بشه که اشتباه کرده، بعد بزرگوارانه ببخشیم. اگر میخواییم ببخشیم به این صورت، اگر هم میخواییم نبخشیم حتما باید بهش بگیم خطاش رو و بگیم که من نمیبخشم، چون اون بخشش در انتخاب ماست، اون اشتباه کرده، حالا دانسته یا ندانسته، ولی این حق ماست که ببخشیم یا نبخشیم. اگر خواستیم ببخشیم پیش خودمون ببخشیم، اگر چند بار همینجوری بدون این که به روش بیاریم ببخشیم، خب اون اصلا فکر میکنه خیلی کار درست داره انجام میده، تازه ببخشید دو قرط و نیمش هم باقیه و بهش بعدم بگی که ببین تو هم اشتباهاتی داشتی، قشنگ چشاشو گرد میکنه، وای میسته تو رومون میگه من اشتباه کردم، یک نمونهش رو بیار، مگه دیگه زیر بار میره؟ تو که موعدش هم گذشته و آدم ها اشتباهات خودشون رو به راحتی یادآوری نمیکنن، فراموش میکنن، چون فکر میکنن درسته. هیچ کسی به ماست خودش ترش نمیگه، چون اون منطق پشت سر رو خودش داره، فکر میکنه رفتارش درسته. آدم ها خود آگاهی به رفتار خودشون ندارند. خب اما اگر گفتیم بهش که اشتباهش رو گوشزد کردیم و اون وقت بخشیدیم، نه اینکه منت بذاریم سرش، داریم در اصل به اون کمک میکنیم، به رابطه داریم کمک میکنیم که اون رابطه درست جلو بره. این هم از ویژگی های رابطه درست. حالا هنوز خیلی مونده، منتها من نمیخوام متکلم وحده باشم، اگر دوستان اظهار نظری دارند و نکته ای هست که بخوان مطرح کنن، چه به صورت کامنت و چه به صورت حضور در لایف، من همینجا صحبت ها فعلا متوقف میکنم. هم خیلی چیزای دیگه مونده که ولی من اصولش رو دارم مطرح میکنم. بیان من چند ثانیه وای میستم اگر کسی نکته‌ای داره، اگر نداشتید من میرم سراغ اون هفت اصلی که رابطه رو پیوند میده و نشان دهنده سلامت رابطه است، اونا رو هم مطرح بکنم. خب تا دوستان اعلام آمادگی میکنن، من اینجا الان این صدای بچه های ما میاد، من یک نکته رو اصراحی کنم از خدمت دوستان. به هر حال اون لایف توی ساعتی است که تو خونه هستم و واقعا هیچ تلاش میکنم که مدیریت کنم بچه ها سر صداشون نیاد، ولی خب دیگه چاره ای نیست، بالاخره دوتا بچه کوچیک تو خونه و گاهی به هم میفتند و من اصراحی میکنم اینجا که گاهی ممکنه که بکگراند لایو ما صدای بچه ها هست و ممکنه گاهی تمرکزتون رو به هم بزنه. خب بعضا دوستان هم به درستی تذکر دادن، اما باور بفرمایید من اگر حد چاره ای داشتم حتما این کار رو انجام میدادم و دعا کنید که خونه بزرگ داشته باشیم و لایو های بعدی رو در یک اتاقای خیلی خلوت و تو در تو انشالله انجام بدیم، یا یک اتاقی رو برداریم آکوستیک کنیم که صدا منتقل نشه. این حالا به طنز گفتم، ولی واقعا من تمام تلاشم رو میکنم قبل از لایو کلی سفارش و اینها، اما خب بک‌گراند همیشه هست و از بزرگواری شما هم سپاسگزارم از این توضیح که دادم، امیدوارم که به عنوان توجیه تلقی نشه و من خب بله مسئولیت این لایو به عهده من هست و من باید تلاشم رو بکنم که این مثلا در بهترین حالت اتفاق بیفته این لایو اما گاهی هم از دست من خارج وسط لایف نمیتونم برم تذکر بدم. خب دوستان کسی هست که بخواد مشارکت کنه یا کامنتی بذاره؟ گاهی انقدر ساکتن دوستان، من فکر میکنم که اصلا نکنه که لایف قطع شده. اگر یک فیدبکی به من بدید که حاضر دا ظاهره الان یه تعدادی حاضر هستن ولی واکنشی من نمیبینم و من از اینکه متکلم وحده باشم خب حس خوبی ندارم. خب من برم سراغ اون هفت اصلی که کمک میکنه رابطه رو سالم جلو ببریم. ببینید یکی از اصول رابطه سالم اینه که ما طرف مقابلمون رو هر کسی هست گوش بدیم بهش، ببینیم چی میگه، به جای که انتقاد کنیم ازش بیایم بشنویم. حتما یک حرفایی داره، حتما اونم نیازهایی داره، نیاز همون نیازهای پنجگانه‌ای که خودمون داریم، اون هم اومده تو رابطه نیازهای خودش رو برآورده کنه. بشنویم اونا رو، ببینیم چی داره میگه. پس یکی گوش فرا دادن یکی از اصول رابطه سالم هست. دومی پذیرفتن فرد همان گونه که است. خیلی از رابطه ها زمانی خراب میشه که ما رو میاریم به کنترلگری، میخواییم که دیگری رو علارغم میل باطنیش تغییر بدیم، یا نه اصلا میخواد تغییر کنه، ما خیلی بد و خیلی خشن میخواییم تغییرش بدیم و اون انسان دکمه لجش زده میشه و سپر دفاعیش میاد بالا. هر آنچه که ما میگیم ممکنه که نادیده بگیره یا عکسش رو بگیره. یکی دیگه از اصول رابطه سالم همدلی کردنه، یعنی که من بتونم شرایطی که اون آدم توش قرار داره رو دقت کنم و درک کنم، بفهمم که تو چه شرایطی قرار داره و اصطلاحاً از پشت دریچه نگاه اون آدم من نگاه کنم. یکی دیگه از اصول رابطه حمایت و پشتیبانی است. اگر تو رابطه من احساس حمایت نکنم، اون رابطه رابطه سازنده‌ای نیست. احساس حمایت نکنم ممکنه احساس تهدید هم بکنم. اون جلسه هم گفتیم اگر من تو یک رابطه احساس تهدید بکنم، خودم بسیار خطرناک خواهم بود برای اون رابطه، چون که برای دفاع از خودم دست به هر کاری ممکنه که بزنم. یکی دیگه از اصول اساسی رابطه اعتماد بود که در موردش صحبت کردیم، اصول هفت‌گانه‌اش. یکی هم گفتگو کردنه. گفتگو کردن شاید بهترین نوع رابطه است. یکی از اساسی ترین اصول رابطه گفتگو هست. هر موضوعی رو میشه با گفتگو به توافق رسید، یا حداقل به توافق برسیم که ما راجع به این موضوع صحبت نکنیم، به توافق نخواهیم رسید. یک موضوعی که داره اذیتمون میکنه رو بارها و بارها تکرار نکنیم. خب اینم از اصول هفت‌گانه پیوند دهنده رابطه. ما اگر قضاوت نکنیم، اگر مقایسه نکنیم، اگر تهدید نکنیم، تحقیر نکنیم، گفتگو بکنیم، اعتماد بکنیم، همدلی بکنیم، گوش فرا بدیم، احترام بگذاریم و بپذیریم طرف رو، احترامم که یکی دیگه از اصولش بود، بپذیریم طرف مقابل رو همان گونه که هست، احتمال اینکه یک رابطه به مدت طولانی ادامه داشته باشه و زیبا باشه و سالم پیش بره بیشتر میشه. خب این تا اینجا. دوستان سوالی نکته اگر هست بفرمایید. من واقعا الان به شدت دچار شک و تردید شدم که اصلا این لایو برقرار هست یا خیر فقط من دارم همینجوری صحبت میکنم، چون هیچ فیدبکی من نمیبینم. اگر یکی از دوستان حداقل یه فیدبک بده که اصلا صدا رو دارید یا خیر. خب بله این فیدبک ها، مرسی از فیدبک هاتون. یه جایی خب الان یهویی تمام این کامنت ها یک بار وارد شد و جالبه برای من که یعنی قطع شده بوده به نوعی، شاید ارتباط شما قطع شده بود. خب گفته که من سرینا رو جوابش رو ببینم، یعنی در شروع رابطمون نیازها و خواسته هامون رو باید اول بگیم، منظورمون اینه، منظور اینه. بله یعنی به نوعی، حالا نه در شروع رابطه، به نوعی همینجوری که رابطه پیش میره به نوعی خواسته های خودمون رو از رابطه، اولویت هامون رو حتما باید بگیم، هم سفر هم مقصد هم پایه هم باید. بله درسته، نیاز به قدرت زیاده که تعارض پیش میاد، تعارض مال هر نیاز میتونه باشه ولی عمدتا از نیاز به قدرت بلند میشه. در افرادی که صفر و یکی هستن طبیعتا امکان توافق و مدیریت تعارض وجود ندارد. آره موافقم، امکانش وجود داره ولی ضعیفه، چون اونا صفر و یکن، یا با منی یا علیه من. خب این یک مقدار کار رو سخت‌تر میکنه، یعنی رابطه ارزشمندتر از افرادی، درسته رابطه ارزشمندتر از افراد هست، بله همینطوره. قبل از اینکه وارد رابطه با کسی بشیم از کجا بفهمیم طرف چقدر توان مدیریت تعارض رو داره؟ از قبل نمیتونیم بفهمیم، باید وارد بشیم، وارد رابطه بشیم، منتها با احتیاط موقعیت های پیش بیاریم، سوالایی بپرسیم، گذشتش رو یه بررسی کنیم ببینیم که به چه صورت هست. اگر که متوجه شدیم که خب در گذشته هم تعارضهایی رو حل کرده، خب میتونیم امیدوار بشیم. در غیر این صورت یکم با شک و تردید بریم جلو. خب آقای عصاریان هم دیگه تقاضای لایف دارن، اما یکم دیر شد آقای عصاریان، بذاریم تو جلسه بعدی که من این سوالات رو الان، چون جالب بود که این چیزها برای من نمیومد، یک بار همشون اومد، حالا یک مسئله وجود داشته یا نه اطلاع ندارم. خب بله دل به دل دادن، بله گفتن آها 6 تا شد، من اون احترام رو بعدن اضافه کردم. آقای عصاریان متشکرم از دقت نظرتون. و گفته که شروع یک رابطه عاطفی محدودیت سنی داره، منظورم اینه که ممکنه مثلا از 40 سالگی به بعد بگیم دیگه فرصتش شروع یک رابطه عاطفی نیست، ولی از قدیم بوده رابطه عاطفی. میگه پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد. گاهی وقتا ما توی فضای مجازی تو اخبار میبینیم افرادی که وارد رابطه عاطفی میشن و رابطه عاطفی سن و سال نداره، لزوما حالا رابطه به منظور به معنی رابطه عاطفی نیست، ارتباط معلم شاگردی، ارتباط دو همکار و به قول مدیر یا دو تا همکار، ارتباط دو تا همسر، ارتباط والد فرزندی، همه اینها رابطه است دیگه، منظورمون همه روابط است و اختصاصا حالا روابط عاطفی. خب بله آقای عصاری متاسفانه دیر اومد اون درخواستتون، ولی قول میدم که جلسه بعد حتما راجع به اون صحبتی که دوست داشتید مطرح کنید حتما بریم و اون لایو رو ببینیم با هم. خب دیگه اون شیشترم که الان توضیح دادم گفتم احترامم باش هست. چطور میشه در یک رابطه مغرورانه برخورد نکرد؟ من این احساس رو ندارم نسبت به خودم، ولی اطرافیان میگن خیلی مغرور هستی و این برام خیلی گرون تموم شده. مغرور یعنی چی؟ مغرور یعنی که من فقط خواسته های خودم رو میبینم. دوستان تایممون داره تموم میشه، ولی راجبه حتما پروا خانم راجبه این موضوع حتما تو جلسه بعد توضیح خواهم داد. متشکرم از صبوریتون، متشکرم از مشارکتتون، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر باشه. بله تو ثانیه های آخر هست و دیگه به نوعی باید خداحافظی کنیم. شبتون بخیر، امیدوارم که شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و پاینده و سربلند.